ساعت 7 شب در ایران است. این صدای مجله شامگاهی رادیو فرداست. صدای ما را از شهر پراگ، پایتخت جمهوری چک در اروپای مرکزی میشنوید. شامگاه 9 آذر 1391 29 نوامبر سال 2012 میلادی است. خانا کاویانی هستم، دعوت میکنم از شما که با ما همراه باشید. در 45 دقیقه پیش رو در این مجله از موضوعات مختلفی خواهید شنید، اما پیش از هر چیز ابتدا مروری خواهیم داشت بر تازه ترین خبرهای ایران و جهان با همکارم جمشید زند. باز خواهم گشت از مطالب این مجله بیشتر خواهم گفت.
با سلام، یوکیو آمانو مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی میگوید هکرها نتوانستند اطلاعات حساس مربوط به برنامه هسته‌ای ایران را سرقت کنند. آمانو با اشاره به اینکه این حادثه چند ماه پیش اتفاق افتاد، گفته است که سرور رایانه‌ای مورد حمله غیر فعال بود. خبر حمله هکرها به یکی از سرورهای آژانس روز سه‌شنبه منتشر شد. از سوی دیگر یوکیو آمانو صبح روز پنجشنبه در نشست شورای حکام آژانس در وین گفت ایران در رفع ابهامات آژانس درباره ابعاد نظامی پرونده هستی خود هیچ پیشرفتی نکرده است. به گزارش خبرگزاری رویترز، آقای آمانو در جمع شورای حکام همچنین گفت هیچ کدام از نگرانی ها رفع نشدند. یکی از دیپلمات های ژاپنی آژانس هم در این نشست از ایران خواست فوراً امکان بازدید از سایت پارچین را برای بازرسان آژانس فراهم کند. رامین مهمانپرست، سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی، قطعنامه کمیته سوم مجمع عمومی سازمان ملل درباره نقض حقوق بشر در ایران را محکوم کرد. آقای مهمانپرست گفت حمایت و گسترش احترام به حقوق بشر از آرمان‌های جمهوری اسلامی است. روز گذشته قطعنامه پیشنهادی کانادا برای محکوم کردن شکنجه و اعدام‌ها، محدود کردن گسترده آزادی و خشونت فزایند علیه زنان در کمیته سوم مجمع عمومی سازمان ملل به تصویب رسید. خبرگزاری فارس روز پنجشنبه به نقل از یک منبع آگاه از دستگیری برخی افراد در ارتباط با پرونده مهدی هاشمی خبر داد. خبرگزاری فارس در حالی که از دستگیر شدگان به عنوان عناصر مرتبط با مهدی هاشمی نام برده، به نقل از این منبع آگاه نوشته است که دستگیری این عناصر کمک زیادی به رمزگشایی از پرونده مهدی هاشمی می‌کند. و در مراسم اعطای جوایز سال 2012 کنفدراسیون فوتبال آسیا، فدراسیون فوتبال ایران به عنوان بهترین فدراسیون سال اعلام شد. علی کفاشیان، رئیس فدراسیون فوتبال ایران که برای شرکت در این مراسم به مالزی رفته است، گفت ایران برای دومین بار برنده این جایزه می شود و این نشان دهنده تعهد ما به توسعه بازی فوتبال است.
سپاسگزارم. تازه ترین خبرها رو میشنیدید از همکارم جمشید زند. با مجله شامگاهی رادیو فردا همراه هستید. اگر کاربر فیسبوک رادیو فردا هستید و میخواهید عکس‌ها و فیلم‌هاتون رو با ما به اشتراک بگذارید، حدود ساعت 7:35 دقیقه به وقت ایران شنونده برنامه .com خواهید بود و در این باره بیشتر خواهید شنید. اما در این مجله شامگاهی از این موضوعات بیشتر خواهیم گفت. پرونده هسته‌ای ایران بار دیگر در آژانس مورد بررسی قرار گرفت. آژانس همچنان خواستار بازدید از تاسیسات پارچین است. تشکر و قدردانی از ایران، جمله‌ای که این روزها بر بیلبوردهای عظیم در نوار غزه به چشم می‌خورد، تنها چند روزی پس از پایان درگیری نظامی 8 روزه با اسرائیل. 44 روز اعتصاب قضای نسرین ستوده، وکیل مدافع در زندان، وضعیت جسمی او را به وضعیتی خطرناک هدایت کرده است. و این تنها بخشی از موضوعاتی است که در این مجله به آن خواهیم پرداخت. با ما همراه باشید تا 7:45 دقیقه در ایران در این مجله شامگاهی. همونطور که در خبرهای کوتاه هم شنیدید، در وین پایتخت اتریش در جریان نشست دو روزه شورای حکام سازمان بین المللی انرژی اتمی، فعالیت‌های هسته‌ای جمهوری اسلامی ایران بار دیگر در مرکز گفتگوهای نهاد جهانی قرار گرفت. چارلز رکنگل، گزارشگر اعزامی رادیو اروپای آزاد رادیو آزادی، میگوید که یوکی آمانو، مدیر کل آژانس، روز پنجشنبه بار دیگر از دولت ایران خواست تا با همکاری با این نهاد وابسته به سازمان ملل امکانات لازم برای بازدید بازرسان آژانس از مجتمع نظامی پرچین را فراهم کند. همکارم نادر صدیقی گزارش می‌دهد. این گزارش با صدای یوکی آمانو، دبیر کل آژانس، آغاز می‌شود.
I am concerned that these activities will have seriously undermined the agency's ability.
یوکی آمانو، مدیر کل آژانس بین المللی انرژی اتمی، در نشست روز پنجشنبه طی سخنانی بار دیگر ابراز نگرانی کرده که فعالیت‌های گسترده در پارچین به منظور پاکسازی آن از آزمایش‌های انجام شده مانعی جدی بر سر تحقیقات آژانس است. او گفت تصاویر ماهواره‌ای نشان می‌دهند که فعالیت‌های گسترده‌ای در امر جابجایی و جایگزینی حجم وسیعی از خاک این مجموعه نظامی در جریان است. آقای آمانو از جمهوری اسلامی خواست تا بیدرنگ وسایل بازدید بازرسان آژانس از پایگاه‌های نظامی را که احتمالاً فعالیت‌های تسلیحات اتمی در آنها صورت می‌گیرد فراهم آورد. چارلز رکنگل، همکار ما در رادیوی اروپای آزاد رادیو آزادی که به وین سفر کرده است، میگوید که شورای حکام در نشست جاری خود برنامه‌ای برای صدور قطعنامه‌ای در تجدید محکومیت جمهوری اسلامی ایران ندارد. وی میگوید که نشست جاری با سفر کارشناسان فنی آژانس به تهران در 13 دسامبر آینده دنبال خواهد شد و آنها در ملاقات با مقام‌های مسئول دولت ایران یک بار دیگر خواهند کوشید تا توافق آنها را برای بازدید از تأسیسات اتمی در مجموعه نظامی پارچین فراهم آورند. بنابراین پیش از انجام این سفر انتشار هیچ گونه بیانیه‌ای از سوی شورای حکام انتظار نمی‌رود. به گزارش فرستاده ویژه رادیوی اروپای آزاد رادیو آزادی، آقای آمانو بعد از ظهر پنجشنبه در یک کنفرانس مطبوعاتی نیز تاکید کرد که گفتگوهای آینده با نمایندگان دولت ایران فرصتی برای حل مسائل هسته‌ای این دولت به صورت دیپلماتیک است. او افزود که زمان آن فرا رسیده تا به شکلی عاجل عمل کرده و از این فرصت برای حل دیپلماتیک مسئله استفاده کنیم.
Director General Yukiya Amano made a strong statement to the governors who are meeting here today.
گزارشگر رادیوی اروپای آزاد رادیو آزادی میگوید که آقای آمانو در سخنانی خطاب به اعضای شورای حکام آژانس نیز با تاکید بر موضع پیشین این شورا در سپتامبر گذشته گفته بود که جمهوری اسلامی ایران با آژانس همکاری نمی‌کند.
Cannot say that Iran has answered the questions about its possible military dimensions of its nuclear program.
جامعه جهانی و آژانس بین‌المللی انرژی اتمی بارها از دولت ایران خواستند تا در قبال تأمین سوخت راکتورهای این کشور غنی‌سازی 20% اورانیوم را متوقف کند. ولی جمهوری اسلامی میگوید که برنامه اتمیش صلح‌آمیز است و فریدون عباسی، رئیس سازمان انرژی اتمی ایران، هم روز چهارشنبه اظهار داشت که به رغم تحریم‌ها جمهوری اسلامی غنی‌سازی اورانیوم را با قوت ادامه خواهد داد. خبرگزاری اسوشیتد پرس این هفته در گزارشی اختصاصی نوشت که بر اساس نموداری که بخشی از تحقیقات کارشناسان هسته‌ای ایران است، این کشور مدل‌های کامپیوتری بمب هسته‌ای را ساخته که قدرت آن می‌تواند از بمب هسته‌ای که در پایان جنگ جهانی دوم هیروشیما را با خاک یکسان کرد قوی‌تر باشد. اسوشیتد پرس می افزاید که این نمودار هفته گذشته توسط یکی از کشورهای مخالف برنامه هسته‌ای ایران به بیرون درز کرده تا ثابت کند که برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی را پیش از دستیابی آن دولت به سلاح هسته‌ای باید متوقف کرد. مقامات این کشور به شرط برملا نشدن هویت آنها این نمودار را در اختیار خبرگزاری اسوشیتد پرس قرار دادند.
از نشست دو روزه شورای حکام سازمان بین المللی انرژی اتمی می شنیدید در گزارش همکارم نادر صدیقی. اما از شکر و الامتنان لایران، تشکر قدردانی از ایران، این پیامی است که این روزها در نوار غزه به چشم می خورد. ساکنان نوار غزه با چسباندن پوسترهای بزرگی بر بیلبوردهای عظیم این منطقه خودگردان از ایران به خاطر کمکش در جریان نبرد 8 روزه اخیر با اسرائیل قدردانی کردند. بشنویم بیشتر در این باره در گزارش همکارم بکتاش خمسه‌پور.
خبرگزاری آسوشیتد پرس این پوسترها را نشانگر مناسبات قوی میان ایران و گروه‌های مبارزه جوی حماس و جهاد اسلامی خوانده است. آسوشیتد پرس می نویسد در جریان نبرد اخیر گروه‌های مبارزه‌جوی غزه صدها راکت به داخل اسرائیل شلیک کردند، از جمله راکت‌های فجر ساخت ایران که تا تل آویو و حومه‌های اورشلیم یا بیت المقدس هم می‌رسید. رویترز نیز نوشته این اولین باری است که چنین گواهی علنی از نقش ایران در مسلح ساختن مبارزه‌جویان اسلامی در این منطقه کوچک وجود داشته است. اسرائیل مدت هاست ایران را به ارسال سلاح به داخل نوار غزه متهم کرده، اما تنها اخیراً گروه‌های مبارزه‌جو علناً منشأ زرادخانه خود را تایید کردند. پوسترها که در تقاطع‌های پر رفت آمد غزه به نمایش در آمده است، مسجد الاقصا در بیت المقدس را در میان پرچم‌های ایران و فلسطین نشان می‌دهد. در پایین پوستر به 4 زبان عربی، فارسی، انگلیسی و عبری از ایران سپاسگزاری و نوشته شده است تشکر و قدردانی به ایران. پوسترها امضا ندارند و به گزارش خبرگزاری‌ها نمایندگان حماس و جهاد اسلامی گروه‌هایشان را با این پوسترها بی ارتباط خواندند. با این وجود هم آسوشیتد پرس و هم رویترز با اشاره به شواهد و قرائنی اضافه می‌کنند که این گروه‌ها نمی‌توانند با این پوسترها بی ارتباط باشند. رهبران حماس و جهاد اسلامی نیز رسماً از ایران قدردانی کردند. مقامات اسرائیلی رهبری حماس را متهم کردند که منافع خود را بالاتر از منافع مردم باریکه غزه قرار دادند و سخنگوی دولت اسرائیل گفته است فکر نمی کند کسی از ارتباط حماس و ایران تعجب کند، زیرا به توصیف وی آنها ایدئولوژی افراطی و تنفرجویانه مشترکی دارند. در جریان نبرد 8 روزه اخیر مقامات ایرانی کمک نظامی ایران به غزه را افتخار ایران خواندند، گرچه اظهار داشتند ایران فناوری ساخت سلاح‌های بکار رفته را در اختیار مبارزه‌جویان فلسطینی قرار داده است. اسرائیل 14 نوامبر 24 آبان در واکنش به راکت پرانی مبارزه‌جویان فلسطینی حملات هوایی خود به باریکه غزه را آغاز کرد. در نبرد 8 روزه‌ای که در گرفت حدود 170 فلسطینی کشته شدند، بالغ بر نیمی از آنها غیر نظامی و بیش از 30 تن آنها کودک. اسرائیل نیز 6 کشته داد که 4 تن آنها غیر نظامی بودند. نوار غزه با جمعیتی بیش از 1.5 میلیون تن از سال 2007 میلادی و به دنبال پیروزی حماس در انتخابات تحت تحریم و محاصره قرار دارد. حماس موجودیت اسرائیل را به رسمیت نمی شناسد. ایالات متحده و اتحادیه اروپا حماس را سازمانی تروریستی می شناسند.
گزارش همکارم بکتاش خمسه‌پور رو میشنیدید. سوال امروز ما هم از شما این بود که نظرتون درباره نصب این بیلبوردها در نوار غزه چیست؟ کاربران فیسبوک ما به این پرسش پاسخ دادند، از جمله قاسم که معتقده که این بیلبوردها رو سپاه قدس از ایران در اونجا نصب کرده. میلاد گفته به نظر او منطقی حمایت ایران از فلسطین و لبنان، همونطور که آمریکا و انگلیس و سایرین همپیمانان اسرائیل از این کشور حمایت می‌کنند. همچنین علی گفته کاش که این بیلبوردها روزی بر سردر سازمان ملل نصب می‌شد. این نظرها رو کاربران ما بر روی صفحه فیسبوک ما گذاشتند، اما گروهی نیز با ما تماس گرفتند. بشنویم صدای چند شنونده رادیو فردا رو در این باره. با ذکر این موضوع که نظرات شنوندگان رادیو فردا الزاماً بازتاب دهنده دیدگاه‌های رادیو فردا نیست.
من به عنوان یک ایرانی اتفاقا خوشحالم میشم کشورم به ملت‌های مظلوم کمک کنه مثل ملت غزه، ولی آیا چراغی که به خانه رواست به مسجد حرام نیست زمانی که ملت آذربایجان خودمون تو سرما دارن میلرزن و هنوز کمکی به اون صورت بهشون نمیشه و کودکانمون تو خیابونها دست فروشی میکنن؟ آیا باید پول این ملت خرج ملت دیگه تو چند هزار کیلومتر اون ورتر بشه فقط به خاطر منافع سیاسی آقایان؟
ایران با دادن و فرستادن این موشک‌ها به فلسطین هیچ لطفی در حق اونا نمی‌کنه. اونا کورکورانه بازیچه دست ایران شدن. ایران آب به آسیاب این جنگ می‌ریزه تا خودش بدون مخفیانه و پشت سر اون به جنایت‌های خودش ادامه بده.
بلوچ هستم، از قطر زنگ می‌زنم. درسته مثلا ملت ایرانی کمی الان وضعشون خرابه، بدبخت بیچاره هم از گرسنگی دارن میمیرن، ولی این هم باعث افتخار همه ملت ایرانه، جوانای ایرانه که مثلا فلسطینی میتونن با موشکای ایران اسرائیل به هدف قرار بدن. حالا ما میدونیم اسرائیل جلوی ایران هیچ چیز نیستش.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
چهل و چهار روز از اعتصاب قضایی نسرین ستوده، وکیل و فعال حقوق بشر زندانی می گذرد و آنگونه که همسر او رضا خندان گفته است، وضعیت جسمی او روز به روز بدتر می شود. شیرین فامیلی گزارش می دهد.
نسرین ستوده، وکیل مدافع و فعال حقوق بشر زندانی که از تاریخ 26 مهر ماه دست به اعتصاب قضا زده است، به گفته همسرش رضا خندان در وضعیت جسمی خطرناکی قرار دارد. رضا خندان روز چهارشنبه پس از آخرین ملاقات با او پس از 40 روز اعتصاب قضا به کمپین بین المللی حقوق بشر در ایران گفته است که وزن نسرین ستوده به کمتر از 43 کیلوگرم رسیده است. او همچنین در فیسبوک خود نوشته است که نسرین ستوده را روز دوشنبه به بهداری منتقل کرده اند و فشار او به شدت پایین است. نگرانی ها از وضعیت سلامتی نسرین ستوده هر روز افزایش می‌یابد. او پیش از آن که دست به اعتصاب قضا بزند نیز در وضعیت جسمی مناسبی نبود. دکتر حسن نایه پاشم، فعال حقوق بشر در اتریش می‌گوید جان نسرین ستوده در خطر است.
چون به مرحله بسیار بحرانی رسیدن، این احتمال وجود داره که دیگه ذخیره چربی عملا در بدنشون وجود نداشته باشه و در این مرحله تتمه وجودشون رو که در اندام‌های داخلی هست و عضلاتشون هست در این مرحله از دست بدن و به سرعت و از جمله ممکن دچار کمخونی فوق‌العاده شدید بشن و وقتی صحبت می‌کنیم از این اندام‌های حساس شامل قلب، کبد، کلیه، همه در واقع بدایای وجودی وقتی که ذخیره چربی تموم میشه و علی نظر من به شدت نگران هستم. یک زاویه دیگه نگرانی نوع برخورد و بی‌تفاوتی هستش که مسئولان نشون میدن. گفته میشه که در همون ابتدا مسئولین وزارت اطلاعات صحبت از این کردن که شما اعتصابتون رو تا به انتها ادامه بدهید و این فوق‌العاده خطرناک است. از ابتدا با چنین برخوردی روبرو میشن و آقای محمد جواد لاریجانی هم در مصاحبه که داشتن اولا حال نسرین ستوده رو خوب توصیف کردن و وقتی چنین برخورد رو میکنن ناشی از بی‌تفاوتی دستگاه قضایی و آقای محمد جواد لاریجانی که رئیس ستاد حقوق بشر قوه قضایی هستن به این موضوع خطیره.
نسرین ستوده را مسئولان قضایی و امنیتی جمهوری اسلامی از تاریخ 10 آبان ماه پس از حمله نیروهای گارد حفاظت زندان اوین به بند زنان سیاسی این زندان به یکی از سلولهای انفرادی بند 209 اطلاعات منتقل کردند. او تا کنون بیش از 3 هفته از دوران اعتصاب قضای خود را در سلول انفرادی به سر برده که به گفته همسرش رضا خندان از نظر امکانات در حد یک قبر بوده و به عنوان تنبیه بابت اعتصاب قضا این دوران را سپری کرده است. دکتر حسن نایه پاشم، فعال حقوق بشر در اتریش میگوید آنچه مسئولان قضایی بر نسرین ستوده و خانواده او روا می‌دارند بی سابقه است.
ایشون دو تا خواست کلی دارن، یکی اینکه بتونن دیدار حضوری داشته باشن با عزیزترین عزیزانشون که فرزندان و همسرشون هست و این مطابق قوانین زندان‌ها در کشورهایی که حداقلی از حقوق بشر درشون رعایت میشه بسیار طبیعی هستش که هر زندانی به کرات و بر مبنای یک برنامه‌ریزی زمانی مشخص به طور مداوم دیدار حضوری داشته باشه با عزیزانش. و دومین خواستش این هستش که گناه کرده یا ناکرده ایشون به حساب دخترش یا دیگری نوشته نشه. دختر 13 ساله ایشون به خاطر اینکه با نسرین ستوده با مادرش مشکل داره، دستگاه قضایی جمهوری اسلامی او رو ممنوع الخروج کرده و برای تضییقاتی برای افراد خانواده ایجاد میکنن که متاسفانه به یه روال طبیعی تبدیل شده در جمهوری اسلامی. این در هیچ جای دنیا عملا منطقی نیست از زاویه حقوق بشر. خب به طور خاص و به طور ویژه
نسرین ستوده، وکیل مدافع و فعال حقوق بشر که عمده فعالیت‌های او در جهت لغو احکام اعدام نوجوانان زیر 18 سال و وکالت زندانیان سیاسی و عقیدتی بوده است، در 13 شهریور ماه 1389 بازداشت شد. او به اتهامات اقدام علیه امنیت ملی و تبلیغ علیه نظام در دادگاه تجدید نظر به 6 سال زندان و 10 سال محرومیت از حرفه وکالت محکوم شد. سازمان‌ها و نهادهای بین‌المللی مدافع حقوق بشر تا کنون طی بیانیه‌های مختلفی خواستار پایان دادن به اعمال فشار بر نسرین ستوده و آزادی فوری او شده‌اند.
مجله شامگاهی رادیو فردا را میشنوید.
ده تن از اعضای گروهی متشکل از پناهجویان ایرانی و حامیان آلمانی آنها که بعد از ظهر چهارشنبه به سفارت ایران در شهر برلین حمله کرده بودند، بامداد روز پنجشنبه از بازداشتگاه آزاد شدند. بشنویم جزئیات بیشتر را در این باره در گزارش همکار ما شهرام میریان.
روزنامه آلمانی تاگس شپیگل اولین رسانه‌ای بود که گزارش داد حدود ساعت 15 روز چهارشنبه گروهی از پناهجویان ایرانی وارد محوطه سفارت ایران در شهر برلین شده و ضمن پرتاب کیسه‌های رنگ به ساختمان اداری پرچم جمهوری اسلامی را هم به زیر کشیده و پاره کردند. به نوشته این روزنامه ابتدا سفارت جمهوری اسلامی دست به موضع‌گیری خاصی در قبال این حمله نزد، ولی پس از دستگیری و بازداشت 10 تن از مهاجمان متشکل از 7 پناهجوی ایرانی و 3 تن از حامیان آلمانی آنها، در خبرها آمد که گیدو وستوله وزیر خارجه آلمان در یک تماس تلفنی با علی اکبر صالحی وزیر خارجه ایران ضمن ابراز تأسف از این واقعه حمله به سفارت ایران را اقدامی ناپسند و غیر قابل قبول خواند. علی اکبر صالحی هم خواهان رسیدگی جدی به این مسئله و محاکمه مهاجمان شد. محمد کلالی، یکی از پناهجویان مهاجم به سفارت جمهوری اسلامی، در گفتگو با رادیو فردا درباره هدف اصلی حمله به سفارت ایران در شهر برلین اینطور میگوید:
ما وارد حیات وارد شدیم و در همبستگی با نسرین ستوده که در اعتصاب قضاست و آزادی زندانیان سیاسی رو خواستار شدیم و با پایین آوردن پرچم جمهوری اسلامی ایران بهشون نشون دادیم که ما اعتراض داریم. ما وقتی که این کار انجام دادیم، حفاظت سفارت میخواست به ما نزدیک بشه، ما آمدیم بیرون از حیات. پلیس که دنبالمون آمد، ما داخل یک دانشگاه شدیم و در اونجا 70 بچه پناهنده‌های ایرانی رو پلیس به همراه 3 تا از اکتیویست‌ها دستگیر کرد و خوشبختانه امروز صبح پنجشنبه همشون آزاد شدن.
در میان آقای محمد کلالی، خبرگزاری‌های ایران گزارش دادن که حمله به سفارت جمهوری اسلامی رو مجاهدین خلق که اونها منافقین مینامند انجام دادن.
ما پناهجوها شاید در بینمون با ایدئولوژی مختلف باشه، ولی این حرکت به هیچ عنوان نه پرچم داره، نه اسم حزب خاصی روشه و نه در رازهای خواسته های یک حزب خاصه. فقط به فقط پناهجوها این رو انجام دادن، خودشون رو اورگانیزه کردن و خودشون هم انجام دادن. اصلا مال هیچ گونه از این حزب های و یا اپوزیسیون نیست.
گزارش هم کنم شهرام میریان رو میشنیدید.
بیماری ایدز بیماریه که مرتبط با سیاست هست، مرتبط با مذهب هست، مرتبط با بهداشت.
با خانوادهشون صحبت کنن، مخصوصا جوانایی که هنوز رابطه جنسی نداشتن.
روزی برای بیماری قلب، برای ویروسی که تابو شد، روز جهانی مبارزه با بیماری ایدز. اگر شما مبتلا به ویروس HIV هستید یا درباره اون صحبتی دارید، روز جمعه ساعت 6 عصر تهران با برنامه ساعت 6 همراه بشید تا مستقیم و زنده 1 ساعت از ابر ویروس جهان بگیم. شماره تماس یا نظرتون رو ایمیل کنید به 6@radiofarda.com.
پس روز جمعه فردا در آستانه روز جهانی ایدز میتونید در این برنامه ساعت 6 شرکت کنید. در ادامه جدال جاسوسی مسکو و واشنگتن، وزارت امور خارجه روسیه به دادرسی پرونده گروهی از شهروندان روس که به دلیل صدور غیرقانونی فناوری پیشرفته نظامی به روسیه در آمریکا محاکمه میشوند، رسما اعتراض و دادگاه را به تعصب و جانبداری متهم کرد. مسکو میگوید این افراد قربانی بازی‌های سیاسی واشنگتن شدند. آنا رایسکایا گزارش می‌دهد.
وزارت امور خارجه روسیه اعلام کرد دفاع از حقوق شهروندان روس که در آمریکا به اتهام جاسوسی محاکمه میشوند را وظیفه خود میداند. این در حالی است که خبرهای رسیده از نیویورک نگرانی شدید مسکو را برانگیخته است. وزارت امور خارجه روسیه ضمن محکومیت آنچه دادگاه جانبداران خوانده از دولت آمریکا خواست، رعایت حقوق شهروندان روس را تضمین کند. به گفته دستگاه دیپلماسی روسیه، این افراد تحت فشار قرار گرفتند تا به جرم خود اعتراف کنند. ماریا زخاروا معاون رئیس روابط عمومی وزارت امور خارجه روسیه به رسانه‌ها گفت:
следует заметить, что в этом деле появились новые моменты, которые не могут не вызывать озабоченности. Так по просьбе прокуратуры.
در این محاکمه نکاتی به چشم می‌خورد که نمی‌تواند باعث نگرانی نشود. مثلا به درخواست دادستانی تمام اسناد مربوط به این پرونده محرمانه اعلام شده و این در حالی است که از لحاظ حقوقی مبنای برای چنین تصمیمی وجود ندارد. طبعا این فکر به ذهن ما خطور می‌کند که این محاکمه به دور از شفافیت است و با توجه به مانعت از ورود آزاد خبرنگاران به دادگاه این اطمینان محکمتر هم می شود. بیشک این عوامل بر شفافیت و بی‌طرفی دادرسی تأثیر منفی می گذارد. خبر کشف حلقه جدید جاسوسی روسیه در خاک ایالات متحده 3 اکتبر منتشر شد. آن روز لورتا لینچ دادستان منطقه بروکلین نیویورک 11 نفر که 8 نفر از آنها بازداشت و اسامی 3 نفر دیگر به اینترپول اعلام شده اند را متهم کرد که به مدت 10 سال قطعات الکترونیکی و فناوری های بسیار حساس را به طور غیرقانونی به منظور استفاده نظامی به روسیه صادر می کردند. دادستانی کل مبلغ معاملات انجام شده را بیش از 50 میلیون دلار تخمین زده. در صورتی که جرم این افراد اثبات شود، آنها به 45 سال زندان روبرو خواهند شد. تحلیلگران در واکنش به جدال جدید جاسوسی میان روسیه و آمریکا این سوال را مطرح می‌کنند که آیا این ماجرا به بزرگی رویدادهای تابستان سال 2010 خواهد بود؟ در آن تاریخ دو کشور آنچه رسانه‌ها بزرگترین جدال جاسوسی پس از جنگ سرد لقب دادند را با مبادله جاسوسان به پایان رساندند. این افراد که جرمشان تحویل اطلاعات حساس درباره سیاست خارجی آمریکا به ویژه در ایران، عراق و افغانستان به سرویس‌های اطلاعاتی روسیه بود، پس از بازگشت به مسکو همچون قهرمانان ملی به بالاترین نشانه های افتخار آن کشور مفتخر شدند. آنا رایسکای، رادیو فردا.
مجله شامگاهی را از رادیو فردا می شنوید.
شنونده مجله شامگاهی ما هستید. ساعت 19:27 دقیقه هست در ایران و حدود 16:57 دقیقه در اروپای مرکزی. اما ساعتی که گذشت بهترین های فوتبال آسیا اعلام شدند. از همین رو همراه هستیم با همکارمان فریبرز غریب. آقای غریب، من به شما سلام میکنم. ما شب گذشته درباره این موضوع صحبت کردیم. شما گفتید که علی کریمی شانس برابری داره. علی کریمی نتونست به عنوان مرد سال آسیا انتخاب بشه، اما فدراسیون فوتبال ایران برای دومین بار فدراسیون برتر انتخاب شد. از این مراسم برای ما بگید بیشتر لطفا.
سلام به شما و همه شنوندگان عزیز و محترم و گرامی و همکاران. همینطور بله، همونجور که اشاره کردیم، ما دیشب هم صحبت کردیم. شانس علی کریمی، به هر حال علی کریمی نتونست جایزه بهترین بازیکن سال 2012 آسیا را از آن خودش کنه. رقابت داشت کریمی با لی کیون هو از کره جنوبی و جنگ جی از چین، از تیم گوانگجوی چین، که در نهایت آقای هوی کره‌ای از تیم اورسان هیوندا که تاثیر بسزایی در مقام‌هایی که این تیم به دست آورد داشت به عنوان بهترین بازیکن سال آسیا انتخاب شد. علی کریمی همراه با دو بازیکن دیگه‌ای که گفتم روی سکو رفتن ساعتی پیش و یک یادبودی گرفتن، اما جایزه اصلی به آقای هو تعلق گرفت. کریمی خب یک بازیکن پرهواداری، بازیکن شاخصی در دهه گذشته تیم ملی و در تیم پرسپولیس و تیمایی که بوده، در آلمان هم که بود بیشتر فوتبالیای آلمان هم میشناسنش. از ارزش‌های کریمی کم نمیشه. به هر حال یه افتخاری بود برای فوتبال ایران و همونجوری که شما اشاره کردین، آقای علی کفاشیان به عنوان فدراسیون ایران به عنوان بهترین فدراسیون انتخاب شد که علی کفاشیان به طرف نمایندگی از فدراسیون ایران جایزه بهترین فدراسیون سال آسیا را هم دریافت کرد.
آقای غریب، این حواشی هم داشت این مراسمی که برگزار شد، اگر که ممکنه یک مرور بسیار کوتاهی هم به این حواشی بکنیم.
بله، از حواشی که داشت این مراسم خوب برگزار شد. یک کپی بود از گالای فیفا که هر سال برگزار میشه در زوریخ سوئیس. به هر حال این AFC کنفدراسیون فوتبال آسیا پا جای پای فیفا گذاشته و میخواست کم نیاره و مراسم به نظر من خوبی بود. و یک خبر دیگه‌ای هم که خود خبرگزاری ایران
متاسفانه ارتباط ما با فریبرز غریب قطع شد. همراه مجله شامگاهی رادیو فردا هستید، با ما همراه باشید تا ثانیه‌های دیگر با بخش دوم این مجله باز خواهیم گشت. رادیو فردا گوش میکنید. به رادیو فردا و مجله شامگاهی رادیو فردا گوش میکنید. ساعت در ایران 7:30 شب هست. 9 آذر ماه 1391، 29 نوامبر سال 2012 میلادی. سپاسگزاریم از شمایی که از ابتدای این مجله با ما همراه بودید و سلام میکنیم به شمایی که همکنون به جمع ما پیوستید. این مجله حدود 15 دقیقه دیگه ادامه خواهد داشت. در این بخش شنونده برنامه هفتگی .com خواهید بود، اما پیش از اون و پیش از هر چیز بار دیگر مروری خواهیم داشت بر تازه ترین اخبار ایران و جهان. این بار با همکارم مینا بهارمست.
سلام شنوندگان عزیز. طرح محمود عباس رئیس تشکیلات خودگردان فلسطینی برای ارتقای موقعیت فلسطینی ها از عضو ناظر به کشور غیر عضو تا ساعاتی دیگر در مجمع عمومی سازمان ملل به رأی گذاشته می شود. این طرح خواستار تشکیل کشور فلسطینی در کرانه غربی، نوار غزه و بیت المقدس شرقی است. حماس رسما از این طرح حمایت نکرده، اما از مخالفت با آن نیز خودداری کرده است. اسرائیل و آمریکا با این طرح مخالفند. نخست وزیر اسرائیل روز پنجشنبه گفت تصویب این قطعنامه تغییری در واقعیت نخواهد داد و تا زمانی که فلسطینی ها اسرائیل را به عنوان دولت یهودی به رسمیت نشناختند، کشور مستقل فلسطینی هم تشکیل نخواهد شد. آلمان و بریتانیا گفتند که از شرکت در رأی گیری خودداری می کنند، اما فرانسه، چین و روسیه گفتند که رأی مثبت می دهند. یوکیا آمانو مدیر کل آژانس بین المللی انرژی اتمی صبح روز پنجشنبه در نشست این آژانس در وین گفت ایران در رفع ابهامات درباره ابعاد نظامی پرونده هسته‌ایش هیچ پیشرفتی نکرده است. به گزارش خبرگزاری رویترز، آقای آمانو در جمع شورای حکام آژانس گفت هیچ کدام از نگرانی ها رفع نشدند. آمانو از ایران خواست فوراً امکان بازدید از سایت پارچین را برای بازرسان آژانس فراهم کند. مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی گفت کره شمالی در ساخت یک راکتور اتمی جدید پیشرفت کرده است. آمانو در نشست روز پنجشنبه با ابراز نگرانی عمیق از برنامه هسته‌ای کره شمالی گفت پیونگ‌یانگ به ساخت راکتور آب سبک ادامه داده و کار بر روی ساختمان‌های اصلی این راکتور تقریباً به پایان رسیده است. او در این حال تأکید کرد که آژانس هنوز قادر به شناسایی مشخصات و مدل این راکتور و نیز تاریخ شروع عملیات احداث آن نیست. دادگاه جنایات جنگی لاهه وابسته به سازمان ملل راموش خارادینای نخست وزیر سابق کوسوو را تبرئه کرد. خارادینای و دو تن از فرماندهان نظامی ارتش آزادی بخش کوسوو به دست داشتن در شکنجه و قتل سربها در جنگ‌های جدایی طلبانی سال‌های 1998 متهم شده بودند. ساعتی پس از اعلام رأی دادگاه، هاشم تاچی نخست وزیر کوسوو با صدور بیانیه‌ای از این رأی استقبال کرد، اما رئیس جمهوری صربستان در واکنش گفت حکم صادره گواه این است که دادگاه جنایات جنگی سازمان ملل تنها برای محاکمه سربها تشکیل شده است. در مراسم اعطای جوایز سال 2012 کنفدراسیون فوتبال آسیا، فدراسیون فوتبال ایران به عنوان بهترین فدراسیون سال اعلام شد. علی کفاشیان رئیس فدراسیون فوتبال ایران که برای شرکت در این مراسم به مالزی رفته است گفت ایران برای دومین بار برنده این جایزه شده که نشان دهنده تعهد فدراسیون ما به توسعه بازی فوتبال است.
سپاسگزارم. تازه ترین خبرها رو میشنیدید از همکارم مینا بهارمست. یادآوری میکنم که اخبار و گزارش های رادیو فردا رو از طریق وبسایت ما radiofarda.com میتونید بخونید و بشنوید. دعوت میکنم در اینجا شنونده برنامه هفتگی .com باشید. من هانا کاویانی هستم و به همراه سایر همکارانم در رادیو فردا پنجشنبه شب خوب و آرامی رو براتون آرزو میکنم.
.com دریچه رادیویی به دنیای مجازی.
سلام، با یه برنامه دیگه از سدیه دات کام من حامد پارسی با شما همراه هستم.
در این برنامه به شما میگیم که چطور پای استفاده از ابزاری مثل نقشه گوگل در مناسبت‌های مذهبی باز شده، به طوری که حالا در یک وبسایت ایرانی محل‌های پخش نذری در تهران رو میتونید روی نقشه پیدا کنید. اپلیکیشنی هم معرفی میکنیم که به شما کمک میکنه میزان کوررنگی رو تشخیص بدید. و در نهایت با مانیا منصور به شما خواهیم گفت که چطور عکس‌ها و ویدیوهای خودتون رو برای انتشار در صفحه فیسبوک و وبسایت رادیو فردا در اختیار ما قرار بدید. تکنولوژی های جدید هر روز بیشتر جای خودشون رو در زندگی ما باز می کنن و اگه تا امروز مثلا یکی از کاربردهای ابزارهایی مثل نقشه گوگل این بود که نشانی فروشگاه ها و رستوران های مختلف رو در اختیار شما قرار می داد، پای این ابزارها به مناسبت های مذهبی ایرانی ها هم باز شده و دیگه لازم نیست محل پخش نذری های محرم و سفر رو تلفنی از دوستاتون سوال کنید. سایت نذریاب که توسط دو جوان تهرانی راه اندازی شده با استفاده از نقشه گوگل به شما نشون میده که چه جاهایی در چه آدرسهایی در روزهای مختلف محرم و سفر نذری پخش میکنند. نذریاب در مرحله فعلی برای تهران طراحی شده و روزهای مختلف پخش نذری رو بر روی نقشه تهران با رنگهای مختلف متمایز کرده. به این ترتیب شما با یک نگاه ساده روی نقشه متوجه میشین که در نزدیکی محل اقامت شما در چه روزهایی نذری توزیع میشه. تا حالا نزدیک به 100 آدرس مختلف توزیع نذری در تهران بر سایت نذریاب قرار گرفتن. نذریاب رو داوود و آرمان با این شعار که همه چیز رو با تکنولوژی در آمیختیم طراحی کردن و از کاربران دعوت کردن اگه اونها هم نذری میدن آدرس خودشون رو در این سایت ثبت کنن. چقدر با مشکلی به اسم کوررنگی آشنایی دارید؟ آیا خودتون هم دچار چنین مشکلی هستین؟ کوررنگی به شرایطی گفته میشه که در اون فرد قدرت تشخیص بعضی از رنگ‌ها رو به طور کامل نداره و اگه به طور مثال دچار کوررنگی قرمز و سبز باشه نمیتونه رنگ‌های سبز و قرمز در چراغ‌های راهنمایی رو به درستی تشخیص بده. همین یه مثال کافیه که ببینید دست به گریبان بودن با کوررنگی چقدر میتونه در زندگی روزانه شما اثرگذار باشه. شاید بد نباشه بدونی که در دنیا از هر 10 نفر دست کم 1 نفر به کوررنگی مبتلاست. البته همیشه کوررنگی اینطور نیست که آدم قابلیت تشخیص یک رنگ رو به طور کامل از دست داده باشه. گاهی ممکنه شما تیپ‌هایی از یک رنگ خاص رو به درستی تشخیص ندید. برای تشخیص کوررنگی تست‌های مختلفی هست و اپلیکیشن‌های مختلفی هم برای تلفن‌های همراه طراحی شده که به شما امکان میده کوررنگی رو در خودتون یا کودکانتون بسنجید. یکی از این اپلیکیشن‌ها که برای آیفون و اندروید طراحی شده و در اپل استور و گوگل پلی در دسترس، اپلیکیشنی به اسم Color Blindness Test از شرکتی به اسم Enchroma. این نرم افزار طرح‌های دایره، مربع و لوزی شکلی در تیپ‌های متنوعی از رنگ‌های همخانواده آبی، قرمز، سبز و زرد رو بر زمینه خاکستری به نمایش می‌گذاره و قابلیت تشخیص این رنگ‌ها رو توسط کاربر می‌سنجه. پس از انجام این تست، این اپلیکیشن نتیجه رو به ایمیل شما ارسال می‌کنه و همینطور به شما پیشنهاد می‌کنه که استفاده از چه عینکی می‌تونه نقص احتمالی کوررنگی در شما رو ترمیم کنه. همچنان به برنامه دات‌کام گوش میکنید، دریچه‌ای به دنیای اینترنت و تکنولوژی‌های جدید. مدت هاست که در وبسایت رادیو فردا ما از شما دعوت کردیم عکس‌ها و ویدیوهای خودتون رو از طریق رادیو فردا با دیگر کاربران این رسانه به اشتراک بگذارید. تا الان نمونه‌های زیادی از کارهای شما در وبسایت رادیو فردا منعکس شده، اما اخیراً بخش شبکه‌های اجتماعی ما هم تصمیم گرفته از شما بخواد اگه در فیسبوک یا گوگل پلاس هستین عکس‌های خودتون رو در اختیار ما بگذارین که بتونیم اونها رو با دیگر کاربران رادیو فردا در شبکه‌های اجتماعی تقسیم کنیم. سرآغاز این کار عکسایی بود که این هفته از یکی از کاربران فیسبوک رادیو فردا در صفحه فیسبوکی ما و بعد از اون در وبسایت رادیو فردا منتشر شد و بلافاصله پس از انتشار این عکس‌ها چندین مجموعه عکس از کاربران مختلفمون دریافت کردیم که اونها هم مایل به انتشار عکساشون در رادیو فردا و شبکه‌های اجتماعی متعلق به اون بودن. در این بخش از برنامه مانیا منصور اینجاست تا مروری کنیم بر این موضوع و بگیم چطور شما میتونید عکس‌ها و ویدیوهای خودتون رو برای انتشار در رادیو فردا برای ما بفرستین. سلام مانیا.
سلام حامد به تو و شنوندگان خوب برنامه دات کام. همطور که گفتی جریان از اونجا شروع شد که دوستی به نام مسعود اشرفی از ارومیه عکس‌های خیلی زیبایی از پاییز شهر ارومیه مرکز آذربایجان غربی بر ما فرستاده بود. ما این عکس‌ها توی صفحه فیسبوک رادیو فردا منتشر کردیم که مورد استقبال زیادی قرار گرفت، در حدود 400 نفر لایک زدن و 10 بار به اشتراک گذاشته شد و این باعث شد که کاربرای دیگه‌ای و از اعضای صفحه فیسبوک رادیو فردا برامون عکس‌های دیگه‌ای بفرستن، از استرالیا، از آلمان، از داخل ایران، از سنندج و شهرهای دیگه، و باعث شد که ما یه آلبوم دیگه‌ای هم کار کردیم جدیداً در صفحه فیسبوکمون از آقای فرید صمدی که عکس‌های زیبایی از ویکتوریای استرالیا از پاییز اون منطقه برامون فرستاده بودن. و در روزهای آینده هم همچنان ما آلبوم‌های دیگه از عکسایی که شما کاربرای صفحه فیسبوک رادیو فردا بر ما فرستادین کار خواهیم کرد.
خب مانیا، چند سوال اینجا مطرح هست. یکی اینه که آیا عکسایی که میخوان برای ما بفرستن باید در موضوع خاصی باشه؟
نه، فعلا موضوع خیلی خاصی نیست، میتونن از جشن‌های مختلف، جشنواره‌ها، مراسمی که در اون شهری که زندگی میکنن برپا میشه، از طبیعت شهرشون، از چهره جایی که محله‌ای که زندگی میکنن، خیابون، کوچه، شهری که هستن، از اونا بر ما بفرستن. فعلا موضوع خاصی نیست، اما ممکنه در آینده مناسبت هایی باشه مثل شب یلدا، چهارشنبه سوری، عید نوروز، بهار و از این چیزا که ما اون موضوع رو اعلام بکنیم و در مورد اون موضوع برامون عکس بفرستن، ولی فعلا موضوع خاصی نیست. از همون موضوعی که من گفتم میتونن به دلخواه خودشون اگه عکس های خوبی دارن برای ما بفرستن، ما حتما منتشر میکنیم.
خب سوال مهمتر ولی این هست که چطور میتونن راحت تر این عکس ها رو به دست ما برسونن؟
بله، اگر در صفحه فیسبوک رادیو فردا برین، اون گوشه سمت راست یک آپشنی داره، گزینه ای داره مسیج، که از طریق اون مسیج میتونن عکس ها رو پیوست بکنن و برای ما بفرستن، یا میتونن به ایمیل رادیو فردا info@radiofarda.com برای ما عکس ها رو بفرستن، و ما چون عکس ها رو توی وبسایتمون هم کار میکنیم از اون تاریخ هم میتونن برای ما بفرستن.
بله، در وبسایت رادیو فردا هم گزینه‌ای برای ارسال فایل هست در منوی پایانی همه صفحات، اون قسمت نارنجی رنگ پایان همه صفحات ما یک گزینه ارسال فایل هست که در اونجا با کلیک بر روی کلمه بارگذاری میتونن به صفحه‌ای برن که از طریق اون عکس‌ها رو بارگذاری کنن برای ما بفرستن. البته شاید بعضی از کاربران رادیو فردا با این آپشن در وبسایت ما آشنا هستند، ولی بد نیست که اینجا دوباره یادآوری کنیم.
یه موضوعی هم که میخواستم اضافه کنم این که ما این عکس ها رو با اسم خود شما دوستان کار میکنیم، اما اگر مایل نیستین اسمتون بیاد به هر دلیلی، میتونید بر اسمی که مایل هستید عنوان کنید، ما با همون اسم عکس های شما رو منتشر خواهیم کرد، چه در صفحه فیسبوک رادیو فردا و چه در وبسایت رادیو فردا.
خب من یک یادآوری دیگه هم بکنم، الان با گسترش اسمارت فون ها، تلفن های همراه هوشمند، تلفن های اندرویدی، آیفون ها، خیلی عکس گرفتن از اتفاقات مختلف، مناظر مختلف آسون شده برای کاربران این گوشی های همراه. اگر که از اپلیکیشن اندرویدی یا اپلیکیشن مخصوص آیفون رادیو فردا هم استفاده می کنید، همینطور که در برنامه های قبلی هم توضیح دادیم، در اونجا بخش ارسال فایل داریم که شما میتونید به راحتی صدای خودتون رو ضبط کنید برای ما بفرستید، یا در این موردی که در این برنامه درش صحبت کردیم، عکس های خودتون رو، ویدیوهای خودتون رو از طریق این اپلیکیشن مستقیما به ما بفرستید، بدون اینکه نگران این باشید که آیا ایمیل و نشانی ایمیل ما رو میدونید یا نمیدونید. ممنون مانیا که در این بخش از برنامه با ما بودید.
به
به پایان برنامه دیگر از سری دات کام رسیدیم. با ما به نشانی الکترونیکی .com@radiofarda.com در تماس باشید یا ما را در صفحه فیسبوکی این برنامه به نشانی facebook.com/farda.com دنبال کنید.